این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
یکی از کارهای جف این بود که گلابی هایی را که زیر درخت ها می افتادند جمع کند تا کارگری که با ماشین میوه چینی پشت سر او حرکت می کند ناچار نباشد بایستد و گلابی ها را از روی زمین جمع کند. جف غیر از اینکه کارش را درست انجام نمی داد، رو در روی همه هم می ایستاد و جوابهای سربالا می داد. یک روز صدایش زدم و گفتم جف، با تو معامله ای می کنم. برای هر سبد پر از گلابی به تو $1 می دهم. ولی اگر بعد از آنکه کارت را تمام کردی و رفتم دیدم گلابی در باغ باقی مانده است، برای هر یک گلابی $1 از تو می گیرم. چطور است؟ او نه تنها گلابی های روی زمین را جمع می کرد که من باید چهار چشمی هم مواظبش می بودم که برای پر کردن سبدش درخت ها را لخت نکند. من مردی را می شناسم که بسیاری از دعوت های سخنرانی، دعوت های دوستان، دعوت های افرادی را که نسبت به آنها متعهد بود رد می کرد. و با این همه این کار را طوری انجام می داد که افراد از رد دعوتشان دلخور نمی شدند. چطور این کار را می کرد؟ او ابداً در این باره که سرش شلوغ است و باید این کار و آن کار را بکند حرف نمی زد. ابتدا از اینکه دعوتش کردند صمیمانه تشکر و از اینکه نمی تواند دعوتشان را بپذیرد اظهار تأسف می کرد. و بعد هم به جای خودش جانشینی را برای سخنرانی معرفی می کرد. به عبارت دیگر به طرف مقابل فرصت ناراحت شدن نمی داد و بلافاصله افکار دیگری را برای سخنرانی که می توانست دعوتش را بپذیرد معطوف می کرد. کنتر اشمیت که دوره ما را در آلمان غربی گذراند از یکی از کارکنان فروشگاه مواد غذایی که او مدیرش بود صحبت می کرد. و می گفت که او یادش می رفت برچسب قیمت را روی اجناس ویترین بگذارد و این کارش باعث سردرگمی و گلایه مشتریان می شد. یادآوری، سرزنش و توبیخ هیچ کدام در او اثر نداشت. سرانجام آقای اشمیت او را به دفترش خواست و به او گفت که از آن روز به بعد سرپرست نصب برچسب قیمت های روی کل اجناس مغازه است و باید مراقبت کند هیچ از برچسب ها قلم نیفتد. این مسئولیت و عنوان جدید به کلی او را عوض کرد و وظایفش را به نحو مطلوبی انجام داد. کودکانه است، شاید، ولی موقعی که ناپلئون نشان لژیون دونور را درست کرد و 15,000 صلیب به سربازانش داد و 18 تن از جنرال هایش را مارشال فرانسه و ارتشش را ارتش بزرگ نامید، همین حرف را به او زدند. گفتند ناپلئون به سربازان جنگ دیده اسباب بازی می دهد و ناپلئون جواب داد مردان را با اسباب بازی می شود اداره کرد. تکنیک دادن عنوان و مقام برای ناپلئون نتیجه داد و برای شما هم نتیجه خواهد داد. مثلا خانم ارنست گوند اهل اسکارسدیل نیویورک که یکی از دوستان من است از دست پسرهایی که روی چمنهای خانهش می دویدند و آن را نابود می کردند به تنگ آمده بود. سعی کرد آنها را سرزنش کند، تأثیر نکرد. بعد سعی کرد به شرورترین بچه گروه لقب و عنوانی بدهد. او را کارگاه کرد و مسئولیت دور کردن بچه ها از چمن خانهش را به او داد. این کار مشکل این خانم را حل کرد. کارگاه در حیات خلوت خانه آتشی برافروخت و میله‌ای را در آن سرخ کرد و پسرهایی را که می‌خواستند وارد چمن شوند تهدید می‌کرد. رهبر تأثیرگذار باید اصول زیر را برای تغییر برخورد یا رفتار با مردم در نظر داشته باشد. 1. صادق باشید. چیزی را که نمی‌توانید انجام دهید، قولش را ندهید. منافع خودتان را فراموش کنید و روی منافع دیگران متمرکز شوید. 2. دقیقاً بدانید از دیگری می‌خواهید چه کاری برایتان انجام بدهد. 3. دقیقاً از خودتان بپرسید چیزی که دیگری واقعاً می‌خواهد چیست؟ 4. منافعی را که فرد از انجام پیشنهاد شما نصیبش می‌شود مورد ملاحظه قرار دهید. 5. آن منافع را به سایر خواسته‌های فرد تعمیم دهید. 6. وقتی چیزی می‌خواهید آن را به شکلی عنوان کنید که در فرد مقابل این احساس ایجاد شود که او از این بابت سود خواهد برد. یک موضوع خاص را می شود این طور عنوان کرد: جان، فردا اینجا مشتری می آید و من می خواهم که انبار پاکیزه شود. بنابراین آن را تمیز کن و اجناس را مرتب در قفسه ها بچین و قفسه ها را برق بینداز. یا می توانیم همین نظر را با نشان دادن منافعی که او از انجام این وظیفه خواهد برد به این شکل بیان کنیم: جان، کاری داریم که باید فوراً تمامش کنیم. اگر حالا این کار را بکنیم، بعداً مشکل پیدا نمی کنیم. قرار است فردا چند مشتری را به اینجا بیاورم که تسهیلات ما را ببیند. دلم می خواهد انبار محصولاتمان را هم نشانش بدهم. ولی وضع به هم ریخته ای دارد. اگر لطف کنی آنجا را تمیز کنی و اجناس را مرتب بچینی و قفسه ها را پاکیزه کنی، کارمان بی نقص به نظر خواهد آمد و تو در ترسیم این تصویر خوب از شرکت سهم خود را ادا کرده ای. آیا جان از انجام آنچه که شما پیشنهاد می کنید خوشحال می شود؟ احتمالاً نه خیلی، ولی خوشحال تر از موقعی است که به منافع کار اشاره نکرده اید. با فرض اینکه شما بدانید جان از این که انبارش مرتب به نظر برسد احساس غرور می کند و علاقمند است که در ترسیم تصویر درستی از شرکت مشارکت کند، در چنین وضعی او قطعاً تمایل به همکاری بیشتری خواهد داشت. همچنین به جان گوش زد شده است که این کار خواهی نخواهی باید انجام شود و اگر حالا آن را انجام بدهد بعداً با مشکل آن روبرو نخواهد شد. ساده‌لوحی است اگر فکر کنیم با استفاده از این رویکردها همیشه می شود از دیگران واکنش مطلوب دریافت کرد، ولی تجربه نشان می دهد که با این روش احتمالاً بهتر از استفاده نکردن از این اصول می توانید برخوردهای دیگران را تغییر دهید. و اگر حتی با این روش بتوانید 10% هم به موفقیت‌های خود بیفزایید، به عنوان یک رهبر 10% موفق‌تر از قبل شده اید و این به نفع شماست. دیگران وقتی که از این اصل استفاده کنید، با اشتیاق و میل بیشتری کاری را که می خواهید انجام می دهند. اصل 9. دیگران را برای کاری که می خواهید برایتان انجام دهند خوشحال کنید. در یک کلام، رهبر باشید. در یک کلام، رهبر باشید. کار رهبر اغلب عوض کردن برخورد و رفتار مردمش است. برای انجام این کار پیشنهادهای زیر را ارائه می کنیم. اصل 1. با تحسین و قدردانی صمیمانه شروع کنید. اصل 2. توجه مردم را به اشتباهاتشان به طور غیر مستقیم جلب کنید. اصل 3. قبل از انتقاد از دیگران درباره اشتباهات خود حرف بزنید. اصل 4. به جای مستقیما دستور دادن، خواسته تان را به شکل سوال مطرح کنید. اصل 5. بگذارید دیگری آبروی خود را حفظ کند. اصل 6. کوچکترین پیشرفت را نیز در دیگران تحسین کنید. در تحسین خود صمیمی و سخی باشید. اصل 7. به دیگران اعتبار بدهید تا بر اساس آن سطح خود و زندگیش را بالا ببرد. اصل 8. از تشویق استفاده کنید. کاری کنید که جبران اشتباه ساده به نظر برسد. اصل 9. دیگران را برای کاری که می خواهید برایتان انجام بدهند خوشحال کنید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com
میانبری به این اطلاعات شرح حالگونه درباره دیل کارنگی برای مقدمه چاپ اصلی آیین دوستیابی نوشته شده بود. در این چاپ آن را عیناً چاپ می‌کنیم تا خواننده درباره دیل کارنگی پیش زمینه بیشتری به دست آورد. شب سرد ژانویه در سال 1935 بود، ولی سرما نتوانسته بود آنها را خانه نشین کند. 2500 زن و مرد به تالار بزرگ هتل پنسیلوانیا در نیویورک آمده بودند. همه صندلی‌ها در ساعت 7:30 پر شده بودند. ساعت 8 بود و هنوز جمعیت مشتاق وارد سالن می‌شد. بالکن بزرگ به زودی پر از جمعیت شد. حتی جا برای ایستادن نبود و صدها نفر خسته از کار روزانه 1.5 ساعت سرپا ایستادند تا شاهد مراسمی باشند. آن مراسم چه بود؟ نمایش مد، مسابقه دوچرخه سواری 6 روزه یا نمایش خصوصی کلارک گیبل؟ خیر، این مردم با آگهی یکی از روزنامه‌ها آنجا جمع شده بودند. 2 شب قبل اطلاعیه‌ای را در نشریه نیویورک سان دیده بودند به این مضمون: سخن گفتن مؤثر را بیاموزید، برای رهبری آماده شوید. چه حرف ها؟ بله، می خواهید باور کنید، می خواهید باور نکنید، ولی در پرسفسطه ترین شهر کره زمین، در فاصله سالهای پرتنشی که فقط 20% مردم آسوده خاطر بودند، 2500 نفر خانه هایشان را ترک کرده و در پاسخ به این آگهی به هتل آمده بودند. مردمی که به این آگهی پاسخ داده بودند از طبقات بالای اقتصادی، مسئولین اجرایی، کارمندان و متخصصان بودند. این زنان و مردان آمده بودند تا موضوع افتتاحیه یک دوره فوق مدرن و کاملا عملی را در سخنرانی مؤثر و تأثیر بر مردان تجاری بیاموزند. دوره‌ای که قرار بود مؤسسه دیل کارنگی برگزار کند. چرا 2500 مرد و زن شاغل به آنجا آمده بودند؟ آیا تنش‌های اجتماعی و اقتصادی باعث شده بود فکر کنند به آموزش بیشتری نیاز دارند؟ قطعاً خیر. چون 24 سالی می‌شد که هر فصل این کلاس‌ها در نیویورک تشکیل می‌شدند. تا آن زمان دیل کارنگی بیش از 500,000 تن را آموزش داده بود. حتی شرکت‌های شکاک و محافظه‌کاری چون ویستینگ هاوس، انتشارات مک‌گرا‌هیل، شرکت گاز بروکلین، شرکت بازرگانی بروکلین، مؤسسه آمریکایی مهندسین برق و شرکت مخابرات نیویورک هم برای اعضا و مسئولین اجرایی خود این دوره‌ها را در شرکت‌هایشان برگزار کرده بودند. علت این که این مردم 10-12 سال بعد از اتمام دبیرستان یا کالج و دانشگاه آمده بودند تا در این دوره‌ها شرکت کنند، این است که سیستم آموزشی ما به شکل مشعشعی ناقص الخلقه است. بزرگ سالان واقعا می خواهند چه چیزی یاد بگیرند؟ این سوال بسیار مهم است و به خاطر پاسخ به آن دانشگاه شیکاگو، انجمن آمریکایی تعلیمات بزرگ سالان و مدارس YMCA در ظرف 2 سال تحقیقی را انجام دادند. این تحقیق نشان داد که اولین خواست بزرگ سالان سلامتی است. دومین خواست آنها مهارت در ایجاد روابط انسانی سالم و توانایی نگه داشتن آنها بود. آنها می‌خواستند یاد بگیرند با مردم راه بیایند و روی آنها اثر بگذارند. آنها حالشان از اینکه درباره روانشناسی حرف‌های قلمبه سلمبه بشنوند به هم می‌خورد و می‌خواهند حرف‌هایی بشنوند که بتوانند بلافاصله در کار، تماس‌های اجتماعی و خانواده به کار ببرند. این بود چیزی که بزرگ سالان در پی آموختن آن بودند. خب، مرحله بعدی. کسانی که تحقیق را انجام می دادند گفتند بسیار خوب، عالی است. اگر این چیزی است که آنها می خواهند، آن را به آنها خواهیم داد. بعد نگاهی به دور و برشان کردند و دنبال یک کتاب درسی در این زمینه گشتند و دیدند تا به حال کتابی نوشته نشده است که به مردم کمک کند مسائلشان را در روابط انسانی حل کنند. عجب حکایتی. سالهای سال درباره زبانهای یونانی و لاتین و ریاضیات عالی، یعنی عناوینی که متوسط مردم سنار هم برای آنها ارزش قائل نیستند، صدها کتاب نوشته شده است. ولی درباره موضوعی که مردم تشنه دانستن آن هستند، کتابی که باید راهنمایی و کمکشان کند، حتی یک کتاب هم چاپ نشده است. همین امر خیلی خوب حضور 2500 نفر آدم مشتاقی را که فقط با یک آگهی به تالار بزرگ هتل پنسیلوانیا آمده بودند توجیه می کند. آنها بالاخره چیزی را پیدا کرده بودند که مدتها دنبالش می گشتند. در مدرسه و کالج کوهی از کتاب روی سرشان ریخته بود و آنها باور کرده بودند که دانش راهی به دریافت پاداش‌های مالی و حرفه‌ای است. اما چند سال بعد در چم و خم زندگی حرفه‌ای و مالی متوجه شدند که عمری گرفتار توهم بودند. آنها دیده بودند که مهمترین موفقیت‌های مالی نصیب زنان و مردانی می‌شود که علاوه بر دانش، توانایی سخن گفتن و مدارای با مردم را دارند و می‌توانند دل خود و افکار خود را با قیمت خوبی معامله کنند. آنها خیلی زود متوجه شدند که اگر قرار است کلاه ناخدایی بر سر بگذارند و کشتی زندگی را هدایت کنند، شخصیت و توان سخن گفتن مهمتر از دانستن افعال لاتین و فارغ التحصیل شدن از هاروارد است. آگهی نشریه نیویورک سان قول می‌داد که آن جلسه بسیار سرگرم کننده باشد و واقعا هم همین طور بود. 18 تن از کسانی که دوره‌های دلکارنگی را گذرانده بودند جلوی میکروفون آمدند و به 15 تای آنها دقیقاً 75 ثانیه فرصت داده شد تا داستانش را تعریف کند. فقط 75 ثانیه و بعد رئیس جلسه با صدای بلند میگفت وقت تمام است. سخنران بعدی لطفاً. قضیه مثل حرکت یک گله بوفالوی سریع اتفاق افتاد. تماشاگران یک ساعت و نیم ایستادند و این نمایشنامه را تماشا کردند. سخنرانها از طیف‌های مختلف اجتماعی بودند. نمایندگان فروش، کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوا، رئیس یک انجمن تجاری، دو بانکدار، یک نماینده بیمه، یک حسابدار، یک دندانپزشک، یک مهندس، یک داروخانه‌چی که از ایندیاناپولیس به نیویورک آمده بود تا در کلاس‌های کارنگی شرکت کند. یک وکیل که از هاوانا آمده بود تا برای 3 دقیقه سخنرانی مهمی ایراد کند. اولین سخنران صاحب اسم ایرلندی پاتریک جی اوهیر بود. او زاده ایرلند بود و فقط 4 سال توانسته بود به مدرسه برود. بعد هم به آمریکا آمده و مکانیک و راننده شده بود. حالا 40 سال داشت و صاحب خانواده‌ای پرجمعیت بود. فشارهای مالی باعث شده بودند که سعی کند کامیون بفروشد. همیشه احساس حقارت می‌کرد و برای آنکه بتواند دست و پایش را جمع کند و وارد یک اداره بشود، ساعت‌ها جلوی در آنجا در خیابان بالا و پایین می‌رفت. چنان از فروشندگی مایوس شده بود که فکر کرد بهتر است به تعمیرگاه برگردد و به همان کار مکانیکی بپردازد. تا اینکه یک روزنامه‌ای دریافت کرد که در آن از او دعوت کرده بودند در یکی از جلسات دوره آیین سخنرانی دلکارنگی شرکت کند. او نمی‌خواست برود. می‌ترسید سر و کارش با عده‌ای از فارغ التحصیلان کالج‌ها بیفتد و احساس حقارت کند. همسر ناامیدش اصرار کرد و گفت: شاید کمکت کند. پت، خدا گواه است که به چنین کلاسی احتیاج داری.
این فایل که شنیدید هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com